سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم. عفو بین الملل خواستار تغییر سیاست‌های کشورهای اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان شد. کاخ سفید از حمایت سناتورها از توافق هسته‌ای با ایران ابراز خوشنودی کرد. و دیک چنی معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا تأیید توافق اتمی با ایران را فاجعه بار خواند. سازمان عفو بین الملل با نامنسجم خواندن سیاست کشورهای اتحادیه اروپا در قبال موج کم سابقه پناهجویان خواستار تغییراتی جدی و مؤثر در سیاستهای آنها شد. خبرگزاری فرانسه از قول مدیر این سازمان در امور کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی میگوید میزان رنج در میان پناهجویانی که از خشونت و تجاوز به حقوق انسانها گریخته‌اند از زمان جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. عفو بین الملل از رهبران اروپایی خواسته تا از کشورهایی که در خط نخست دریافت پناهجویان هستند بیشتر حمایت کنند. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت باراک اوباما از حمایت سناتورهایی که متحد شده اند از توافق هسته‌ای ایران حمایت کنند خوشنود است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت دولت اوباما انتظار دارد که این سناتورها برای جلوگیری از تضعیف این توافق در کنگره اقدامات لازم را انجام دهند. چهار سناتور از حزب دموکرات آمریکا روز سه‌شنبه به جمع حامیان توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی پیوستند و شمار موافقان در اردوگاه دموکرات‌ها را به 42 نفر رساندند. نمایندگان وابسته به حزب جمهوری‌خواه آمریکا در دو مجلس نمایندگان و سنای این کشور مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند. معاون رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده روز سه‌شنبه به کنگره آمریکا هشدار داد که تأیید توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی می‌تواند نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد. دیک چنی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در دوران جورج بوش در سخنرانی خود در مؤسسه امریکن انترپرایز گفت اجرای توافق هسته‌ای با ایران به معنای راه اندازی یک حمله هسته‌ای به ایالات متحده است. ادامه سخنان آقای چنی با اعتراض فردی که او را جنگ طلب می نامید قطع شد. این فرد با فریادهای جنگ نه و شما در عراق اشتباه کردید، چرا باید در مورد ایران هم به شما گوش کنیم، به سخنان دیک چنی اعتراض کرد که با دخالت محافظان به بیرون از سالن هدایت شد. با افزایش میزان گرد و خاک در هوای آبادان به 66 برابر حد استاندارد، احمد موسوی آزاد رئیس اداره محافظت از محیط زیست این شهر از مردم خواست از تردد غیر ضروری خودداری کنند. به گفته آقای موسوی آزاد، میزان گرد و غبار در هوای این شهر در ساعت 23 سه‌شنبه شب به 10000 میکروگرم بر متر مکعب و بیش از 66 برابر حد استاندارد رسید. به گزارش ایرنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان کیفیت هوا در آبادان را خطرناک توصیف کرده و از مردم خواسته از تردد غیر ضروری پرهیز کنند. در پی گسترش درگیری‌ها در ترکیه، یک مقام رسمی این کشور از کشته شدن 14 افسر پلیس در انفجار بمبی در یک مینیبوس در منطقه مرزی شرق ترکیه خبر داد. به گزارش رویترز، یک روز پس از این حمله شبه نظامیان کرد به نیروهای دولتی، بیش از 50 جنگنده ترکیه مواضع نیروهای پیکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. این درگیری‌ها که مرگبارترین نبرد میان شبه نظامیان کرد و نیروهای دولتی در دو سال گذشته است، در شرایطی صورت گرفته که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود که حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا آسیب‌های جدی را در داخل و خارج از این کشور متحمل شده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای دسترسی به خبرهای بیشتر میتونید به شبکه های اجتماعی ما مراجعه بکنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه مرور کتاب این هفته. من مهرداد قاسم پر هستم. ابتدا چند خبر کتاب‌های تازه رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این هفته با ماست. ای تاریخ ما را به یاد داشته باش اثری است از هوشنگ بادیه‌نشین از شاعران پیشکسوت و نوگرا که انتشارات افراز با مقدمه از یدالله رویایی منتشر کرده. کتابخانه عجیب از آثار مصور هاروکی موراکامی نویسنده نامدار ژاپنی است به ترجمه مهدی قبرایی که نشر نیکا اون رو منتشر کرده. زنگبار یا دلیل آخر نام رمان آلفرد آندرش با ترجمه سروش حبیبی است که در نشر ماهی منتشر شده. گفته میشه که مهاجرت اجباری یا تبعید برای اهل نوشتن و هنر در کشورهای غیر دموکراتیک یعنی به پایان رسیدن نویسنده یا او که کارش نوشتن و خلق هنره. با این حال در میان ایرانیان اندک کسانی بودند که مهاجرت رو به فرصتی برای نوشتن و خلق بیشتر تبدیل کردند. یکی از اونها مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کامیک ایرانی. مانا نیستانی بعد از مهاجرت چندین کار منتشر کرده که آخرین اون همین تابستون در پاریس و به زبان فرانسه به چاپ رسید. مانا نیستانی مهمان این هفته ماست. خیلی خوش آمدی مانا به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که میخوایم نگاهی بکنیم به چند تا از آخرین کارهایی که منتشر کردی در واقع این اواخر. از آخرین کاری که منتشر کردی اگر اجازه بدی آغاز بکنیم، کتابی که به زبان فرانسوی هم منتشر کردی و یک راهنما هست.
خواهش میکنم، من خیلی خوشبخت هستم در خدمت شما هستم. کتاب واقعیتش ترجمهش به فارسی مقدار شاید مفهوم نباشه برای اینکه عنوان اصلیش به فرانسوی هست و اگر بخوایم تحت لفظی بگیم راهنمای کوچک یک پناهنده سیاسی کامل هست، یا در واقع اینکه چگونه در کشور فرانسه یک پناهنده نمونه و کاملی باشیم.
این کتاب از اسمش برمیاد که کتاب راهنما هست. به طور مشخص موضوعش چیه؟
البته عنوان یک مقدار کنایه آمیز و شوخ‌طبعانه است. یک جور پارودی هست برای این کتاب راهنما. راهنمای مدیریت، راهنمای نمیدونم آشپز شدن، راهنمای مشاغل مختلف خیلی به زبان ساده و در حقیقت ابتدایی. این هم مراحل پناهندگی گرفتن برای یک در حقیقت پناهجوی سیاسی است در کشور فرانسه و یک جور در حقیقت شوخی مصور است با مراحل اداری و بوروکراسی پناهندگی گرفتن در کشور فرانسه. به صورت یه جور کامیک استریپ و کامیک بوکس در واقع منتشر شده در قطع جمع و جوری که قابل هم باشه و برای مخاطب فرانسوی زبان در واقع نباید اشتباه کرد، برای خود پناهجوها نیست، برای اینه که شهروند عادی فرانسوی یک مقدار جو و فضایی که در پناهجوها درش به سر میبرند و بیشتر درک کنند.
یعنی در واقع پس یک بیشتر میشه گفت یک کامیک انتقادی هست نسبت به موضوعی که بهش پرداخته شده.
دقیقاً، و خیلی سعی کردم که یک جانبه نباشه. بخشیش در انتقاد بوروکراسی، فضای اداری و مشکلات اداری روزمره پناهجوها در اینجا هست. البته بیشتر بخشی که خودم تجربه کردم مربوط به پناهجوهایی که مشکل سیاسی دارن و به این صورت اومدن، و بخش دیگر به خود پناهجوها برمیگرده. بعضن ترفندهایی که به کار میبرن، پرونده سازی های قلابی که میکنن، و سعی کردم که کل موضوع رو روش دریچه‌ای باز بکنم، نه اینکه فقط یک طرفه باشه.
کتابچه‌ای که کامیکی که تهیه کردی در مورد مسئله پناهجویان بیشتر به زمانی برمیگرده که مرتبط با زمانی است که پناهجوها به صورت خیلی منظم مرتب از طریق سازمان ملل پذیرش می‌شدن و مسیر رو طی می‌کردن وارد فرانسه می‌شدن. تعدادشون هم خیلی حالا احتمالاً زیاد بر قیاس با شرایط امروز نبود، اما الان از قضا در روزهای به سر می‌بریم که مسئله پناهندگان و سیل پناهندگان به اروپا از جمله فرانسه با صحبت‌های آقای اولاند مسئله خیلی جدی هست و مسئله روز اروپا هست. به نظر میاد که الان دیگه این پناهندگان که میان با وضعیت متفاوتی رو در رو خواهند بود.
دقیقاً همینطور است، ولی ببینید مسئله پناهنده و پناهنده ها و مهاجران در کشور فرانسه مسئله یکی روز و دو روز نیست. سال هاست که یک مسئله خیلی مهم تلقی شده، یکی از موضوعات مورد بحث کاندیداهای ریاست جمهوری در هر دوره بوده، وعده و ایده‌هایی که در قبالش دادن. اگر معمولا سوسیالیست و چپ بودن، وعده حمایت دادن و وعده بهتر شدن اوضاع دادن برای مهاجرین پناهنده. اگر راست بودن، تهدید کردن برای بس بستن راه‌های مهاجران. می‌دونید در حالی که از مهره‌های همیشگی انتخابات در کشور فرانسه این جریان بوده، به خاطر اینکه برای شهروند فرانسه و برای کشور فرانسه به عنوان یک از کشور اروپایی مهم بوده، همچنین برای سایر کشورها. البته جریانات اخیر قضیه رو داغ‌تر کرده، یعنی خیلی حادتر کرده و بیشتر روش نور تابونده، وگرنه همیشه در این کشور مسئله و یک موضوع خیلی مهمی بوده.
الان آقای هلند اعلام کرده بیش از 25,000 پناهنده رو خواهد پذیرفت. اگر این محقق بشه، فرانسه هم به زودی با موجی از همین پناهجویان رو در رو میشه. فکر کنی این هم میتونه موضوع یا دستاویزی باشه برای کاری در این حدود که علاقه تو رو برمیانگیزه برای اینکه کتابی با همین مضمون تازه و با موقعیت تازه فراهم بشه؟ چطور میبینی این موضوع رو؟
البته میتونه اینطور باشه. واقعیتش این خیلی جریان پیچیده‌ای است. مراحل زیادی داره ورود اینها به کشور، یک مسئله است، و بعدش اینکه چه بر سر اونها میاد یک مسئله دیگه هستش. حالا نمیدونم، این وسط میخوام پرانتز باز کنم، نمیدونم چقدر مرتبط بشه یا نه. اخیرا فیلمی از ژاک اودیار دیدم به اسم دیپان که در واقع که جایزه اول کن رو گرفته بود و سوژه‌اش دقیقا درباره ماجرای بعد از رسیدن این افراد به کشور فرانسه و بلایی که سرشون میاد بود، اینکه در کجاها اسکان داده میشن، در چه وضعیت خیلی بدی و به چه در حقیقت نتیجه قضیه میرسه، توی اکثرا در حومه های اطراف پاریس، در مجتمع هایی که خیلی وضعیت بدی دارن و محل در حقیقت تبدیل میشن به یک جور گنگ های مافیایی یا گنگ های گانگستر در واقع قاچاق و خلافکار و معضل‌ساز میشن و در واقع هیچ فکر چیزی برای اینها نشده، فکر خیلی درست و درمانی برای آخر عاقبت این افراد که اکثرا هم کسانی هستن که در کشورهای جنگ زده بودن، خودشون سابقه کلی عقده و مشکل و مسئله دارن و نیاز به فضای آرامتر و راحتتری دارن. اینو در حقیقت به نمایش میذاشت. این مسئله با ورود مهاجران به پناهنده های جدید با این میزان بالاتر 100% چندین برابر خواهد شد. من شک ندارم که در این مورد باز هم ما آثار هنری، فیلم، کتاب و غیره خواهیم دید.
خب در فرصت کوتاهی که داریم اجازه بده نگاهی هم کنیم به دو کار قبلی که منتشر کردی در یکی دو سال اخیر. یکی مجموعه کارهای کارتونی بود که قبلا در فضای مجازی چاپ کرده بودی و دیگری کتابی بود به عنوان خاطرات مسخ ایرانی. اگر ممکنه یک توضیح کوتاه مختصرا به مورد این دو تا بده برای شنوندگانی که به کارهات علاقه‌مندن و پی می‌گیرن.
خواهش می‌کنم. البته این وسط به صورت اینترنتی یک کتاب به عنوان هوگوپسی یا آخرین قسمت از ماجرای آقای کا هم در آوردم، ولی به زبان فارسی هم بود، ولی فقط به صورت اینترنتی از طریق آمازون قابل تهیه بود، ولی به عنوان کتابی که در کتاب فروشه قابل یافت باشه در کشور فرانسه. اولین کتابم کتاب گرافیک نوول یا کمیک مسخ ایرانی بود، همونطور که فرمودین به زبان فرانسه سال 2012 منتشر شد و بعد به زبان مختلف مثل ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و حتی پرتغالی برزیل هم و آلمانی هم منتشر شد در سالهای مختلف از 2012 تا الان. همچنین 2013 یک مجموعه 200 تایی از کارتون های مستقل منتشر شد در کشور فرانسه به اسم همه چیز مرتب است یا همه چیز خوب است و آخری هم همین کتابی که درباره پناهنده ها بوده.
تو جزو کسایی هستی که بسیار پرکارن در مهاجرت و مهاجرت باعث نشده کارشون متوقف بشه. آیا کار تازه‌ای هم در دست تهیه داری که بخوای الان از این برنامه اعلام بکنی؟
بله همین الان با شما صحبت میکنم دارم روی کتاب کامیک بعدی کار میکنم که صحبتش با ناشر انجام دادم و تقریبا قطعی است انتشارش، فقط در مهد اجرا هست. درباره حالا موضوعش هم میخوام افشا بکنم، درباره سعید حنایی، قاتل عنکبوتی معروف حدود 10-15 سال پیش در مشهد هست، یک جور بر اساس مستندی که مازیار بهاری در واقع درباره این قاتل ساخت. خیلی من تحت تاثیر قرار دادم، بر اساس اون یک کار کمیک بود انجام میدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با مانا نیستانی، کارتونیست و خالق آثار کامیک ساکن پاریس. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.